هزینه مکالمتون رو بیش از 70% کاهش بدید و برای هر دقیقه مکالمه همراه اولی حداکثر 16 تومان بپردازید. هیچ کس تنها نیست. همراه اول.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد توکلی به اتفاق سایر همکارانم خدمت همه شما دوستان عزیز سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. قبل از هر چیز یاد و نام دو شهید بزرگوار این روزها، یعنی شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی میداریم و هفته دولت رو هم به همه دولت مردان که تازه انشالله کارشون رو شروع خواهند کرد رو گرامی میداریم و به همشون تبریک عرض میکنیم، برشون آرزوی موفقیت داریم. با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط اقتصاد برای بررسی رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و تحلیل اون در خدمت شما هستیم. اما آنچه که در روی خط اقتصاد امروز خواهید شنید، مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات. قرارداد 8 میلیارد یورویی با کره جنوبی، افزایش توان تولید با احداث نیروگاه‌های جدید و رونمایی از خدمات دولت در هفته دولت. در ادامه در خانه ملت رویدادهای امروز مجلس شورای اسلامی رو بررسی می‌کنیم و طبق معمول همیشه در پایان نگاهی خواهیم داشت به نوسانات امروز سکه، طلا و ارز. خب دوستان عزیز، امروز شنبه چهارم شهریور سال 1396، چهارم ذوالحجه سال 1438 و 26 آگوست 2017 در 24مین هفته از سال هم قرار داریم. در ابتدا بریم به سراغ چند خبر. خبر اول این که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته رایزن‌های اقتصادی باید اختیارات بیشتری داشته باشند تا دیپلماسی اقتصادی و تجاری قوی‌تری داشته باشیم. محمد لاهوتی گفت گرچه رایزن‌های اقتصادی با حکم مأموریت سازمان توسعه تجارت و از جانب سازمان توسعه تجارت اعزام می‌شوند، اما عملاً شاهد هستیم که به دلیل اینکه آنها کارمند وزارت امور خارجه نیستند، اختیارهای زیادی ندارند و ناهماهنگی میان این چند نهاد به وجود می آید. خبر بعد این که رئیس کل بیمه مرکزی گفته پیشنهاد تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مراحل نهایی تصویب در مجلس قرار دارد. عبدالناصر همتی در نخستین جشنواره پیشگیری از سوانه و حوادث از آمادگی صنعت بیمه برای کمک به کاهش حوادث خبر داده و گفته سال گذشته چندین حادثه ناگوار با تلفات جانی و خسارت مالی بسیاری داشتیم که همگی ناشی از عدم مدیریت ریسک و خطای انسانی بود که قابل پیشگیری بود. دوستان عزیز، همکنون ساعت 19:05 است. شما روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد گوش میدید به صورت مستقیم و زنده. دوستان عزیزی هم که دارن بازپخش این برنامه رو گوش میدن، ساعت 1:05 بامداد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
بریم به سراغ اولین گفتگومون، قرارداد 8 میلیارد یورویی با کره جنوبی. خدمتون عرض بکنم که ایران و کره جنوبی از گذشته روابط تجاری نسبتاً گسترده‌ای توی حوزه‌های نفتی و غیر نفتی با هم داشتن و به نظر میرسه روابط و مناسبات اقتصادی جدیدی رو با هم دیگه دارن آغاز میکنن. پیشینه ی روابط تجاری و اقتصادی ایران و کره جنوبی به حدود 40 سال پیش برمیگرده، جایی که در آبان 1354 اولین کمیسیون مشترک اقتصادی و فنی دو کشور برگزار شد و به دنبال اون همکاری‌های تجاری و بازرگانی در زمینه‌هایی مثل نساجی، شیلات، مخابرات، صنایع خودروسازی، نفت، گردشگری و غیره در اون دوران بین دو کشور برقرار شد. در سالهای گذشته ایران اصلی ترین کشور صادرکننده نفت به کره جنوبی بوده و به طور متقابل کره جنوبی اصلی ترین کشور صادرکننده تجهیزات اتومبیل سازی، ماشین سازی و صنایع الکترونیکی به ایران. و همینطور بر طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، پیش از تشدید تحریم‌ها کره جنوبی چهارمین شریک تجاری ایران به حساب می‌آمده. هرچند روابط بین دو کشور افت داشت، اما در حال حاضر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران از امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی بین ایران و کره جنوبی خبر داده و گفته اعطای تسهیلات 8 میلیارد یورویی یک اقتصاد بزرگ مانند کره جنوبی موجب می شود که کشورهای دیگر نیز بیش از گذشته برای ورود به اقتصاد ایران اعتماد کنند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای محمد رضا جعفری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی. جناب جعفری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما جناب توکلی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی خوش اومدید. خدمت از ماست. بفرمایید که این همکاری های ایران و کره برای تامین مالی پروژه های داخلی چه ابعادی داره؟ اول
عزم بودستون که بله، ما در اولین روزهای شروع به کار دولت دوازدهم این پیام خوب رو شنیدیم که اعطای خط اعتباری 8 میلیارد یورویی بود از طرف اگزیم بانک کره به سیستم بانکی ایران.
بله.
اون چی که هست، خب این پیام ایجاد رونق رو میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه، اما اون چی که خیلی مهم هست و شما هم اشاره کردید، در حقیقت بازگشت اون اعتماد هست، اعتماد سیستم مالی بین المللی هست به سیستم بانکی ایران بعد از تحریم ها هست.
درست.
بهابه قبول بکنیم که منابع محدود هست، مخصوصا برای کشور ما و در حال حاضر که منابع درآمدی دولت هم کاهش پیدا کرده، قیمت نفت کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشور در یک شرایط رکودی هست. بنابراین ما برای خروج از رکود نیاز به منابع مالی جدیدی رو داریم. منابع مالی محدود هستن. من به طور مثال خدمتتون بگم در بخش صنعت کشور، خصوصا در شرایط پسا تحریم، ما یک ساختار فرسوده‌ای رو داریم برای صنعت کشور. ساختار فرسوده‌ای که اجازه نمیده این صنعت محصولاتی رو تولید بکنه که رقابت پذیر باشه.
بله.
خصوصا در این بخش تامین منابع مالی، خصوصا منابع مالی خارجی در شرایط پسا تحریم بسیار بسیار میتونه کارساز باشه و من فکر میکنم که میتونه از دستاوردهای بزرگ برجام باشه. قطعا سیستم بانکی ما هم امروز برای تامین منابع مالی دیالی مشکلات و محدودیتی داره که همه شما به اون واقف هستید. همونطور که اشاره کردین کره به نوعی سومین شریک تجاری بزرگ ماست.
نه.
از تکنولوژی بسیار خوبی صنایع کره برخوردار هستن. همونطور که اشاره کردین کره‌ای‌ها خیلی نفت مسلمان بیدید که هر سال خیلی مالهای تحریم هم کره‌ای‌ها خوب رفتار کردن، یعنی در شرایط تحریم هم ما معمولا گشایش اعتبار رو داشتیم با طرف‌های کره‌ای و خصوصا صنایع ما در بخش تأمین مواد اولیه با کره مشکل خاصی نداشت. اما من چون که من میخوام خدمتتون عرض بکنم و میتونه مشکل ساز باشد این هست که ما در سالهای گذشته و در سالهایی که منابع به اصطلاح درآمدی دولت بالا بود و قیمت نفت بالا بود در روابط مشترک اقتصادی خودمون با کره دچار این مشکل شدیم که ما در حقیقت واردات انبوه کالاهای کره رو در بخشهای مختلف، حالا خودرو رو اشاره کردیم، لوازم خانگی و غیره در دستور کار دولت قرار گرفت. متاسفانه ما با شرایطی مواجه شدیم که عمده بازارهای کشور رو کره‌ها تونستن به تأثیر خودشون در بیارن. میدونیم که در شرایط رکود فعلی عمده مشکل ما در بخش اقتصاد کشور نداشتن بازار هست برای محصولاتی که تولید کنندگان ما داره تولید میکنن. بنابراین ما خیلی راحت در اون سالهایی که منابع درآمدی خوبی رو داشتیم بازارهای خودمون رو در اختیار کشور کره قرار دادیم.
یعنی الان خیلی سخت میتونیم محصولات خودمون رو جایگزین این محصولات کره ای بکنیم.
من خدمتتون بگم وقتی مذاق یک مصرف کننده رفت به سمت کالای خارجی خیلی سخت اون رو عوض کرد. متاسفانه ما در بسیاری از بخش‌ها تقریبا میتونم بگم که ما سخت میتونیم عوض بکنیم. در سطح لوازم
یعنی خیلی وابسته شدیم به این قضیه.
بله وابسته. الان شما مصرف کننده ها متاسفانه عمدتاً برندهای کره ای رو در سبد مصرف خودشون قرار دادن. بسیاری از کارخورجات ما مثل لوازم خانگی ما متاسفانه در چنین شرایطی تعطیل شدن و بسیاری از ما نیروی کار خودمون رو از دست دادیم. نکته که بسیار مهم هست و مورد توجه قرار بگیریم، ما باید کره‌ها رو مجاب بکنیم به سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی. یعنی ما می‌بایستی یک منافع مشترک رو ببینیم. اون واردات کالاهای ساخته شده کامل رو و سی بی یو رو باید از سرکار خارج بکنیم. قطعاً ما باید به کره‌ها فشار بیاریم، اونها رو متقاعد بکنیم برای سرمایه‌گذاری مشترک اقتصادی. ما بسیاری از زمینه‌ها رو داریم. کره‌ها در اون زمینه‌ها فناوری‌های بسیار خوبی دارن. در زمینه‌های نفت و گاز پتروشیمی می‌تونیم کره‌ها رو متقاعد بکنیم. در صنعت تحت‌سازی خودرو ما می‌توانیم کره‌ها رو متقاعد بکنیم که بیان و سرمایه‌گذاری مشترک اقتصادی رو انجام بدن. در صنعت لوازم خانگی باز به همین صورت. در زمینه صنایع ریلی، پالایشگاهی، بیمارستانی و بسیاری از زمینه‌های مشترک در حقیقت وجود این خطوط اعتباری میتونه بسیار بسیار تسریع بکنه کارو. به هر کره 11 اقتصاد بزرگ دنیا رو داره و واقعا از لحاظ تکنولوژی توانمندی های بسیار خوبی داره. من فکر میکنم به حال انعقاد این قرارداد یکم بسیار مهم هست در توسعه روابط اقتصادی فیمابین ایران و کره. متأخر ما این نکات رو حتما میمایست دستور کار خودمون قرار بدیم.
خب این زمین هایی که البته اشاره داشتید که ما داریم نفت صادر میکنیم و خب خریدارای خوبی هم هستن، این زمین هایی که ایران میتونه توی کره حضور داشته باشه به جز صادرات نفت و مشتقات اون چی میتونه باشه؟ اتاق مشترک ایران و کره این رو رصد کرده؟ میخوام اینو سوال
ببینید. ما خب یک بخش از صادرات ما صادرات محصولات سنتی هست، مثل فرش ما هست، مثل مرکبات هست، میوه هست. من به طور مثال ما با سفیر کره که نشست داشتیم اونا عاشق فرش کن انار ما هستن. مثلا ما انار بسیار خوبی در منطقه ساوه خودمون داریم که یک برند ملی هست. البته خب صادرات محصول صنعتی مقدار سخت هست، ما اینها باید قبول بکنیم، ولی قطعا در بسیاری از بخش ها ما میتونیم کمک بکنیم. حتی در صنعت قطع سازی خودرو که کره ها کالای کامل رو برای ما در حقیقت صادر میکنن به کشور، ما میتونیم در این زمینه با کره ها به طور مشترک وارد کار بشیم و این نباشه که فقط ما صرفا بخوایم در بازار رو باز بکنیم و کره ها کالاهای ساخته خودشون رو روانه بازار ما بکنن.
خب پس این مستلزم اینه که اتاق مشترک ایران و کره یه برنامه‌ای رو ترتیب بده که هدایت کنه اقتصاددان رو به این سمت و سو.
قطعا همینطوره. ما پیشنهاد خودمون رو به دولت میدیم. البته واقعا انتظارمون هم این هست که به هر حال از این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی که به اصطلاح ایجاد شده بخش خصوصی هم سهم خوبی رو از این بخش داشته باشه. اینطور نباشد که فقط بخش دولتی ما از این قصه منتفع بشه. ما در اتاق مشترک ایران کره کمیسیون صنعت اصلا اتاق فعال هست و ما پیشنهاد خودمون رو مکتوب کردیم به بخش دولت ارائه کردیم و زمینهای مشترکی رو که کره ها میتوانند در ایران به سرعت بیان وارد کار بشن با طرفهای ایرانی و سرمایه گذاری های مشترک رو ایجاد بکنن دلست. پیشنهاد کردیم که انشالله در ماهای آتی روی اون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
آقای جعفری تو صحبتاتون از یه اشاره کوتاهی داشتید، من میخوام یه خورده خیلی کم البته بله. بیشتر بفرمایید این مشکلات توی همکاری ایران و کره، مشکلات نقل و انتقال پول چقدر تأثیر گذاره؟
البته من اشاره بکنم
اصلا داریم یا نداریم این مشکلات الان؟
ببینید مشکلاتون البته با کره ها کمتر است، حتی من اشاره هم کردم ما در سالهای تحریم هم حتی خیلی از کشورهای دوست ما مشکل گشایش اعتبار السی رو داشتیم، با کره ها کمتر مشکل داشتیم. هنوز هم مشکلات البته وجود داره، البته خیلی کمتر شده. خدمتتون گفتم ما در سالهای گذشته متاسفانه سندگر ما میبایستی کالا رو کش و نقدی خرید میکرد و این در بخش سرمایه در گردش بسیار فشار میومد به بخش صنعت ما. امروز خوشبختانه این خطوط اعتباری فایناس میتونه کمک بکنه. من خدمتتون میگم خصوصا در بخش صنعت سندگران میتونه مواد اولیه خودش رو و کالای واسطه ای رو به صورت مدت‌دار 6 ماهه و 1 ساله خرید بکنه. فرآیند سیستم بانکی ما امروز ما میدونیم با این نرخ سود بانکی حدود 30% که سیستم بانکی طلب میکنه ما هرگز نمیتونیم به شرایط رونق برسیم. قطعا نیاز داریم که از منابع خارجی حداکثر استفاده بکنیم، به هر حال نرخ بهره پایینی رو داره. البته مسائل بانکی خدمتتون گفتم این بازگشت اعتماد به سیستم مالی بین المللی به کشور یه مقدار زمانبر هست، یه مقدار حوصله بکنیم.
درست. این صنعت پتروشیمی گروه هدف سرمایه گذاری کره هاست، آیا تو حوزه های دیگه هم برای همکاری مشترک موردی داریم؟
البته کره در بخش پتروشیمی خیلی قوی هست، ولی خدمتتون بگم من اشاره کردم مثلا در صنعت لوازم خانگی که کره ها واقعا در دنیا هستن، در بخش الکترونیک ما خیلی زیاد زمینای مشترک همکاری رو داریم، در صنایع ریلی به همین صورت، در سیستم پالایشگاهی، در قطع سازی خودرو، در ما در بخش بیمارستانی و دارو و زمینای متعددی رو. من فکر می‌کنم با کره ما در بسیاری از زمینه‌ها میتونیم در سرمایه‌گذاری مشترک وارد کار بشیم.
خیلی متشکرم جناب جعفری، لطف
کردید. خیلی متشکرم از فرصتی که
دادید. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خداحافظ. بله، همونطور که شنیدید با جناب آقای محمد رضا جعفری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی راجع به قرارداد 8 میلیارد یورویی با کره جنوبی گفته بودند. دوستان عزیز، اول از این که رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه روی خط اقتصاد رو انتخاب کردید ازتون بسیار ممنون و متشکرم. ان شاءالله تا انتهای برنامه همچنان ما رو همراهی خواهید فرمود. و عزیزانی که دوست دارن با ما در ارتباط باشن از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد میتونن این کار رو انجام بدن. شمارش هست 30,036,37. بریم به سراغ همکارمون آقای عظیم نیا از مجلس. آقای عظیم نیا سلام.
بله، منم خدمت شما آقای توکلی و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
آقا ما در خدمتیم، بفرمایید که امروز چه خبری بود در مجلس؟
بله، بزرگوار خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه طبق روال هفتگی مجلس شورای اسلامی جلسه علنی نداشت.
درست.
بس فردا هم برخلاف طبق روال که باید جلسه می‌داشت، بازم صحنه علنی نداریم و به طرز کمیسیون‌های تخصصی هم برگزار نخواهد شد. بنابراین جلسه بعدی مجلس انشاءالله روز دوشنبه هفته جاری برگزار
میشه. یعنی فردا هم خبری نیست بس؟
بله، فردا مجلس جلسه نداره.
نه.
متأ جلسه فردا موکول شده به پس فردا.
درست.
خدمت شما عرض کنم که امروز بعضی نمایندگان مجلس اظهار نظرهای مختلفی داشتند، از جمله اینکه آقای حسینی شاهروبی عضو هیئت رئیسه کمیته اقتصادی گفته که بانک‌ها با دور زدن قانون برخی مؤسسات حاشیه‌ای برای خودشون ایجاد کردن، تا سودهایی که بانک مرکزی گفته 15 بیشتر از اون پرداخت کنن. هفته قبل صحبت کردیم که بانک مرکزی یک بخشنامه صادر کرده، الزامات درباره الزامات پول بانکی هستش که اونجا گفته که این بخشنامه از 11 شهریور ماه الزامی هستش و بانک‌ها موظفن که نرخ سود علل حساب رو برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک سال حداکثر 13% و سپرده های کوتاه مدت حداکثر 10% محصول کنه.
بله.
البته اینم گفتیم که در این بخشنامه بانک مرکزی به این نکته اشاره نشده. خب برای تحصیلاتی که میخوام بدن چرا سود پایین نیومده و الزامی نیست؟ حالا بماند این بحث که در موردش حرف زیاده، اما مجلس شورای اسلامی باز هم از این مصوبه بانک مرکزی استقبال کرده، کمیسیون اقتصادی حمایت کرده از این موضوع و امروز هم که آقای حسینی شوری گفته متأسفانه علی‌رغم این موضوعات برخی از بانک ها به دنبال ایجاد مؤسسات حاشیه‌ای هستن که بخوان سودهای بیشتری بدن.
بله.
خدمت شما عرض کنم بارها در همین برنامه درباره مؤسسات مالی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده صحبت کردیم که مثلا بانک فقط مؤسسه کاستی هم حدود 2 میلیون یه خورده بیشتر از 2 میلیون نفر سپرده گذار رو شامل میشه که تقریبا 7-8 زیر مجموعه داره. علاوه بر اون بازم مؤسساتی هستن که مردم درگیرن، ولی با این حال مجلس پیگیری موضوع هستش، کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع رو پیگیری میکرد، اما کمیسیون اصل 90 هم ورود کرد. آقای محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 گفته که پرونده از کمیسیون اقتصادی به کمیسیون اصل 90 ارجاع و ارسال خواهد شد تا موضوع رو پیگیری کنیم. البته آقای حسینی شهری هم گفته که در طرح بانکداری اسلامی اختیارات ویژه و سازوکارهای ویژه به بانک مرکزی داده شده تا بتونه این حوزه رو ساماندهی کنه.
بله.
بحث بعدی در مورد بحث مسکن بود. خب به هر حال همین مصوبه‌ای که یا بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده باعث شده خیلی از کسانی که صاحب خانه هستن به مستاجران خانه رو فقط به شرط اجاره بدن. یعنی قبلا اگر رهن میدادن دیگه الان بحث رهن نیست، صرفا ماهیانه باید رقم بیشتری رو بپردازن چون دیگه تو بانک نمیخوان سرمایه کنن. بنابراین یک فشار عظیمی روی قشری از مستاجران ایجاد شده که الان فصل نقل و انتقالات هستش. با این حساب آقای محمد رضا رضایی فوتی رئیس کمیسیون عمران مجلس که دیروز گفته بود که باید سالانه 2 میلیون مسکن در کشور ساخته شه، امروز هم از افزایش بیش از حد برخی اقلام صنایع ساختمانی گله کرده، گفته که برخی از اقلام بیش از 60% گران شده این مسائل ساختمانی و این هیچ توجیهی نداره. ایش گفته که علت این افزایش هم ضعف نظارتی ازش، البته این جای سوال هست که مجلس هم خودش یک نهاد نظارتی هستش. با این حساب میشه گفته که افزایش این نرخ اقلام مسائل ساختمانی منجر به توقف پروژه های عمرانی شده که نتیجه آرام بحث افزایش بیکاری هستش.
از یه طرف هم آقای یزمینی البته میشه پیش بینی کرد که روی قیمت مسکن هم تأثیر گذار باشه.
خب بله مثلا این موضوع آره. البته این بستگی به مدیریت داره و باید ببینیم که بحث به چه صورت پیش خواهد رفت. کما اینکه امروز آقای قرابی عضو کمیسیون عمران هم گفته که ساماندهی بازار مسکن مهمترین اولویت هستش که باید وزارت راه و شهرسازی به اون توجه کنه و کمیسیون هم به این موضوع توجه داره. بنابراین این بحث همش موضوع به اینه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت چه برنامه‌ای رو ترسیم و بر اساس اون حرکت خواهند کرد. البته برنامه که مشخصه، قانون برنامه شما هستش و این نیازمند اجراست. آقای مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه هم امروز گفته که دریافت وام 8 میلیارد یورویی ایران از کره که به عنوان یک دستاوردی در حسابرجام ازش نام بردن، نه آقای مفتح بلکه خود مسئولان دولتی، این اقدام رو مثبت ارزیابی کرده و گفته که اگر با رعایت ملاحظات انجام بشه میتونه در راستای این اهداف برنامه ششم موثر.
البته گفتگوی ابتدایی برنامه امروزمون هم راجع به همین موضوع بود.
بله قطعا. خدمت شما عرض کنم که بحث بعدی آقای ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که دولت موظف سالانه 400,000 دستگاه خودرویی که بالای تقریبا 10 سال استعمار رو دارن رو از رده خارج کنه. اما ما شاهد هستیم که خودروهایی در حال ترددن که بیش از 40 سال سن دارن. این موضوع نیازمند توجه بیشترش. بحث بعدی این که آقای قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته که روز دوشنبه همین هفته این کمیسیون میزبان وزیر نفت خواهد بود. بحث بعدی هم برمیاد به بازگشت فیش‌های عمومی. خب سال گذشته سوم شهریور ماه بود که اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب دیدار کردن، که البته امسال امروز این دیدار صورت گرفت، چهارم شهریور ماه. اما سال گذشته نهاد معظم رهبری در همون جلسه به های عمومی اشاره کردن و خواستار بررسی موضوع شدن. دیوان محاسبات مجلس ورود کردن، طرحی اومد به نتیجه نرسید، برگشت. اما چند وقتش بحث برگشت روحای نجومی مطرح شد که رئیس مجلس این موضوع رو ارجاع داد به هیئت تصدیق مصوبات دولت با مجلس، یک هیئتی در مجلس شورای اسلامی و زیر نظر شخص رئیس مجلس فعالیت میکنه. خب
البته قرار بود که سازوکارهایی هم ایجاد بشه که به صورت شفاف خیلی‌ها بتونن ببینن این فیشای
رو. البته من شما شما یه توکلی در دل قانون برنامه ششم ماده 38 یک سازوکارهایی تعبیه شد که همه مقامات و مدیران باید بیان مجموع دریافتی، نه صرفا مجموع دریافتیشون در قالب یک دیش در این سامانه ایجاد بشه قرار بدن تا مردم هم ببینن و متوجه بشن. علارغم گذشت تقریبا بیش از 5 ماه از قانونی و لازم الاجرا شدن قانون برنامه‌ششون، هنوز همچین سامانی ایجاد نشده.
یعنی هیچ اتفاقی هم نیفتاده. آدم امیدوار بشه که این قرار هست که
آره شروع. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و معلوم نیست آیا انجام خواهد شد. اما اینکه برنامه پنجم شخص رئیس مجلس گفتن که فقط 20% برنامه اجرا شد. من تاکید می‌کنم در برنامه پنجمی که نوشته شد و باید اجرا میشد صرفا 20% برنامه اجرا شد. البته در قانون برنامه ششم یک سازوکارها و الزاماتی هم تعبیه شده که حتما نظارت بیشتری داشته باشن، بیشتر اجرا بشه، ولی خب الان 5 ماه که میگذره هنوز اجرا نشده. حالا به هر روی بحث آقای دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی که اتفاقا عضو این هیئت تدوین هم هستش گفته ما منتظر دریافت گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور هستیم تا موضوع رو پیگیری و بررسی کنیم، که اینم هنوز نتیجهش اعلام نشده. اینا باید منتظر باشیم ببینیم که گذر زمان چه موضوعی رو به ما خواهد گفت. ما به شما بگیم و به شنوندگان عزیز منتقل کنیم.
نه امیدوارم خیلی طول نکشید این انتظار.
انشاءالله.
ممنونم، دستتون در نکنه.
متشکرم از شما.
یا علی، خدا نگهدار.
با ما باشید روی خط اقتصاد. هر روز از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 19 همراه ما باشید روی خط اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه های ارتباطی شما با ما روی خط اقتصاد 22-65-25-25 و 30-36-37. روی خط اقتصاد.
اما گفتگوی بعدی من ارتباط داره با رونمایی از خدمات دولت در هفته دولت. هفته دولت همونطور که میدونید از دوم شهریور آغاز میشه و تا هشتم شهریور هم ادامه داره. این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 60 و شهادت آقای محمد علی رجایی رئیس جمهوری وقت و آقای دکتر جواد محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به نام هفته دولت نامگذاری شد. حالا توی هفته دولت یعنی 36 سال بعد اعضای کابینه جدید دولت سفرهای استانی رو با افتتاح طرح‌های عمرانی آغاز کردند. در نخستین روز هفته دولت چندین طرح عمرانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی و خدماتی